شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. مهمترین عناوین خبری امروز. ویزای رناتا ووراکووا، تنیسور اهل چک، نیز لغو شده است و از او خواسته شده تا استرالیا را ترک کند. ناتو میگوید اعضای این سازمان برای دفاع از متحدان خود هر کاری که لازم باشد انجام خواهند داد. یک مقام سازمان هواپیمایی ایران میگوید پرداخت غرامت $150,000 به هر یک از خانواده های جان باختگان پرواز PS752 آغاز شده است. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این اخبار رادیو اسپیس فارسی در روز شنبه 8 ژانویه 2022 است که تقدیم حضور شما می کنم. ابتدا چند خبر از استرالیا. ویزای تنیسباز اهل چک خانم رناتا ووراکووا جمعه شب 7 ژانویه لغو شد و پس از بازداشت توسط مقامات سازمان نیروی مرزی استرالیا از او خواسته شد کشور را ترک کند. خانم ووراکووا قرار است این ماه در مسابقات تنیس اوپن استرالیا بازی کند. او با همان معافیت پزشکی که آقای نوواک جوکوویچ وارد کشور شده بود وارد استرالیا شد، زیرا در 6 ماه گذشته نشان داده بود که به کووید 19 مبتلا شده است. وزارت امور خارجه چک تایید کرده است که خانم ووراکووا به همراه چند بازیکن دیگر در پارک هتل در ملبورن، یعنی همان بازداشتگاهی که آقای جوکوویچ در آن قرار دارد، حضور دارد. صدها تن از حامیان آقای نوواک جوکوویچ، تنیسور سرب، در تظاهراتی در مرکز شهر بلگراد در سربستان در اعتراض به بازداشت او در استرالیا پس از ممانعت مقامات مرزی استرالیا از ورود او به کشور تجمع کردند. در روز چهارشنبه 5 ژانویه این تنیسور نامدار سرب که امیدوار است از عنوان خود در مسابقات تنیس اوپن استرالیا دفاع کند و رکورد 21مین عنوان انفرادی گرند اسلم مردان را به دست آورد، در هنگام ورود به فرودگاه ملبورن از ورود به استرالیا منع شد. او همچنان در بازداشت اداره مهاجرت قرار دارد و در انتظار جلسه دادگاه خود در روز دوشنبه 10 ژانویه برای اعتراض به اخراج خود از استرالیا. این بازداشت باعث خشم طرفداران آقای جوکوویچ در کشور زادگاهش سربستان شده است و خانواده او خواستار ادامه اعتراضات تا زمان آزادی او شدند. یالینا استانکوویچ، یکی از حامیان آقای جوکوویچ، در این تجمع گفت نام آقای جوکوویچ بخشی از تاریخ ورزش و تاریخ جهان است.
No matter how this ends, Novak's name is part of the history of sport and the history of the world. All freedom-loving, free-thinking, normal people support him. He is a symbol of the present moment and a symbol for our future.
ایالات ویکتوریا در تعداد موارد روزانه ابتلا به کرونا ویروس از نیو ساوت ویلز پیشی گرفته و در شبان روز گذشته 51356 مورد ابتلا جدید و 9 مورد مرگ را به دلیل ابتلا به کرونا ویروس گزارش کرده است. در حال حاضر 644 نفر در بیمارستان‌های این ایالت بستری هستند که 106 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. وزارت بهداشت این ایالت میگوید که جهش قابل توجه در تعداد موارد روزانه شامل 5923 نفر می شود که در اوایل هفته از طریق آزمایش آنتیژن سری جواب مثبت دریافت کردند و این افراد روز گذشته 7 ژانویه زمانی که فرم وب جدید آغاز به کار کرد این موضوع را گزارش کردند. تعداد موارد روزانه امروز 8 ژانویه در این ایالت بیش از 2 برابر تعداد روز گذشته است. ایالت نیو ساوت ویلز 45,098 مورد جدید ابتلا به کووید 19 و 9 مورد مرگ را گزارش کرده است. در حال حاضر 1,795 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 در بیمارستان‌های این ایالت بستری شدند که 145 نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. تعداد موارد امروز 8 ژانویه شامل افرادی نیست که آزمایش‌های آنتیژن سریع را به جای آزمایش PCR انجام دادند، زیرا دولت این ایالت هنوز سیستمی برای ثبت این ارقام ایجاد نکرده است. قوانین جدیدی برای جلوگیری از افزایش قیمت آزمایش‌های آنتیژن سریع در استرالیا معرفی شده است. از ساعت 1 صبح امروز 8 ژانویه آزمایش‌های سریع آنتیژن کووید 19 در سازمان امنیت زیستی استرالیا فهرست می‌شوند که به موجب این امر افزایش قیمت کالای ضروری را غیرقانونی می‌کند. خرده فروشانی که کیت‌های این آزمایش را با بیش از 20% قیمت عرضه کنند اکنون با جریمه 66,000 دلاری و تا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک، روپوش بیمارستانی و اقلام ضد عفونی کننده دست پیشتر به لیست امنیت زیستی استرالیا اضافه شده است. و چند خبر بین‌المللی. ناتو میگوید اعضای این سازمان برای دفاع از متحدان خود هر کاری که لازم باشد انجام خواهند داد. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد افزایش نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین شدت گرفته است. ینس استولنبرگ دبیرکل ناتو پس از نشستی با وزرای خارجه اعضای این سازمان برای بحث در مورد وضعیت کنونی گفت که آنها هر کاری که می‌توانند انجام خواهند داد. این در حالی است که روسیه و ایالات متحده برای گفتگوهای دیپلماتیک در مورد این موضوع در هفته آینده آماده می شوند. آقای استولنبرگ گفت که ناتو مایل به شنیدن است اما در این حال محتاط است.
But at the same time and in parallel we need to be prepared for that the talks breaks down and that diplomacy will fail. And that's exactly why we are sending a very clear message to Russia that if they once again decide to use military force against a neighbor, then there will be severe consequences.
Antony Blinken, وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روسیه را به ارائه روایتی نادرست مبنی بر اینکه در معرض تهدید اوکراین و ناتو قرار گرفته است متهم کرد و گفت روسیه این کار را برای تجمع نیروهای خود در نزدیکی مرز اوکراین گفته است تا آن را توجیه کند. اظهارات او قبل از نشست هفته آینده بین دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه با هدف کاهش تنش بین روسیه و غرب و پس از دیدار مجازی با وزرای خارجه ناتو در اوایل روز گذشته جمعه 7 ژانویه بیان می شود. آقای بلینکن می گوید روسیه سالها برای تضعیف نهادهای دموکراتیک اوکراین مداخله در سیاست آن، مسدود کردن انرژی و تجارت و کاشتن بذر بی‌اعتمادی با تبلیغات و اطلاعات نادرست تلاش کرده است.
No one should be surprised if Russia instigates a provocation or incident, then tries to use it to justify military intervention, hoping that by the time the world realizes the ruse, it'll be too late. The idea that Ukraine is the aggressor in this situation is absurd.
زمین لرزه قدرتمند استان چینگهای واقع در شمال غرب چین را لرزاند. مرکز شبکه های زلزله چین موسوم به CENC می گوید که این زمین لرزه 6.9 ریشتری در عمق 10 کیلومتری در اطراف منیوان رخ داده است. بر اساس گزارش ها 3 پس لرزه به ترتیب با بزرگی 4.1، 3 و 5.1 نیز گزارش شده است. اداره آتش نشانی منطقه بلافاصله تیمی متشکل از 754 آتش نشان و افسر، 169 خودروی آتش نشانی و بیش از 48,000 مجموعه تجهیزات را برای امداد و نجات به محل اعزام کرد، اما تا کنون تلفات جانی یا ریزش ساختمان گزارش نشده است. و یک خبر از ایران. در آستانه دومین سالگرد انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین، یک مقام سازمان هواپیمایی ایران روز گذشته گفت که پرداخت غرامت 150,000 دلاری به هر یک از خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 آغاز شده است. آرش خدایی، معاون استاندارد پرواز این سازمان، به خبرگزاری ایرنا گفته است که عده‌ای از خانواده‌ها این مبلغ را دریافت کردند و باقی خانواده‌های بازمانده نیز به محض مراجعه مبلغ 150,000 دلار یا معادل یورویی آن را دریافت خواهند کرد. در همین حال وزارت امور خارجه ایران نیز با صدور بیانیه‌ای در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری PS752 اعلام کرد تا کنون به برخی از خانواده‌ها پرداخت‌هایی را وفق مقررات مربوطه انجام داده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقام های کانادایی پیش از این تاکید کرده بودند که ایران نمی تواند یک جانبه برای بازماندگان هواپیمای اوکراینی غرامت تعیین کند و به همراه اوکراین و دیگر کشورهای عضو گروه هماهنگی خواهان شفاف سازی حکومت ایران در این زمینه شده بودند. دادگاهی در منطقه اونتاریو در کانادا نیز در اردیبهشت ماه گذشته ایران را در سرنگون کردن پرواز شماره 752 خطوط هواپیمای اوکراین در 18 دی ماه 1398 مسئول شناخت و با صدور حکمی اعلام کرده که سرنگونی هواپیما توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک اقدام عامدانه تروریستی بوده است. و اکنون نرخ برابری دلار استرالیا در برابر برخی از واحدهای پولی رایج. یک دلار استرالیا در بازار ارز جهانی امروز معادل 71 دلار ایالات متحده، 63 یورو، 52 پوند انگلستان و 30347 ریال ایران معامله شد. و یک خبر ورزشی کوتاه، کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته جمعه 7 ژانویه به صورت رسمی از حذف تیم‌های استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا و رد درخواست باشگاه گلگوهر خبر داد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در توضیح تصمیم خود نوشت: این کمیته تشخیص داد که 3 باشگاه تمام معیارهای اجباری مربوط به مقررات مجوز باشگاه‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا را برآورده نکردند و بر این اساس نباید مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا به آنها داده شود. به این ترتیب ایران در فصل 2022 لیگ قهرمانان آسیا تنها 2 نماینده، یعنی فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان را خواهد داشت. و اکنون پیشبینی هواشناسی. بر اساس گزارش اداره هواشناسی استرالیا، پیشبینی هوای روز آینده در شهرهای کشور به این ترتیب خواهد بود: در سیدنی آسمان ابری تا بارانی و حداکثر دما 27 و حداقل آن 21 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. ملبورن شاهد آسمان نیمه ابری با حداکثر دمای 24 و حداقل 16 درجه خواهد بود. بریزبن روز نیمه ابری رو با حداکثر دمای 29 و حداقل 23 درجه پشت سر خواهد گذاشت. پرت شاهد آسمان ابری با حداکثر دمای 28 و حداقل 16 درجه خواهد بود. ادلید روزی آفتابی رو با حداکثر دمای 31 و حداقل 15 درجه تجربه خواهد کرد. هوبارت روزی نیمه ابری رو با حداکثر دمای 23 و حداقل 12 درجه پشت سر خواهد گذاشت. در کمبرا آسمان نیمه ابری با حداکثر دمای 27 و حداقل 15 درجه پیش بینی شده و در نهایت داروین شاهد آسمان نیمه ابری با حداکثر دمای 34 و حداقل 26 درجه سانتیگراد خواهد بود. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این اخبار رادیو اسپیس فارسی بود که تقدیم حضور شما شد.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.